أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته وبما وسمها به من العجز على قدرته وبما استرها إليه من الفناء على دوامه. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در پناه نام نامی سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر سخنان بی نظیر همسر بزرگوارشان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بهره‌مندیم از فیوضات خطبه 185. در دو نوبت گذشته بررسی کردیم که امام چگونه ظرافت‌هایی را در باب معرفی حضرت پروردگار مطرح فرمود. بدون دفع وقت از همونجا که باقی ماند خدمت بزرگواران سخن را پیگیری می‌کنیم که حضرت می‌فرماید مستشهد به حدوث الاشیاء علی ازلیته. استشهاد همان گونه که در ذهن مبارکتون هست به معنای گواهی طلبی است. شما میگید که استشهاد محلی پر میکنیم مینویسیم، میخواهید افرادی بیان و گواهی بدن برای موضوعی که در نظر شماست، نام این استشهاد است. خداوند مستشهدون شاهد میگیرد حدوث اشیاء و خلق را، حادث بودن اشیاء را بر ازلیت خیش. کلمه ازلیت نقطه مقابل ابدیت، این که خداوند نقطه آغاز ندارد. به لحاظ زمان حضرت احدیت نقطه آغاز ندارد، ازلی بودن اوست. و این که نقطه پایان و انتها ندارد، ابدیت اوست. ابدیت و ازلیت در کنار هم هنگامی که ترکیب میشه واژه‌ای رو تشکیل میدهد به نام سرمدیت. خداوند سرمدی است، یعنی ازلی یا ابدی است. همه موجودات نقطه آغازین به لحاظ زمان دارن، خداوند سبحان نقطه آغاز زمانی ندارد، لذا ازلی است. نقطه پایان نداره، ابدی است. این ازلیت و ابدیت جمع اون سرمد بودن خداوند سبحان است، در تعبیری که امیرالمؤمنین هم این تعبیر رو در نهج البلاغه به کار میبرد. خب فرمود که خداوند شاهد میگیرد حدوث اشیاء را، اینی که اشیاء و پدیده های عالم با همون تعریفی که دیروز عرض کردم حادث میشن، یعنی نیستند در برهه‌ای از زمان و ایجاد میشن. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. برهه‌ای از زمان بوده است که انسان پدیده‌ای نبوده، چیزی نبوده است، وجود خارجی نداشته. از یه مقطع زمانی هر پدیده‌ای پا به هستی میگذارد، این میشه حدوث زمانی. حادث میشه به لحاظ زمان در یه مقطعی که قبل از آن مقطع وجود خارجی نداشته است. امام میفهمد این که اشیاء هستی از یه نقطه آغازی شروع میشن نشان دهنده آن است که آغازگر آنان، ایجاد کننده آنان، فارغ از زمان و خارج از زمان، ازلیت دارد و نقطه آغاز خود او نداره. اگر خداوند نقطه آغاز می داشت و ازلی نبود، نمی توانست پدیده های خلقت رو ایجاد کند و به وجود بیاره و حادث کنه اینها رو. خود حدوث اشیاء شاهد آن است که ذات احدیت بی زمان است، ازلی است، نقطه آغاز ندارد. بسیار نکته زیبایی رو امیرالمؤمنین اشاره میکنن که بالاخره متفاوت به گونه ای از اون جمله قبلی که ادال علا قدمهی به حدوث خلقه که دیروز گفتیم که خداوند دلالت داره اصلا اینی که ذاتش قدیمه به این که ادال علا قدمهی به حدوث خلقه، چون اون قدیمه لذا پدیده ها رو حادث کرده است. اگر تقدم نمی داشت، اگر وجود او قدیم نمی بود و سابقه ی عدم بر حضرت او محال نبود، نمی تونست پدیده هایی رو از عدم به وجود بیاورد. این یه نکته بود که دیروز گفتیم. این نکته ای که الان امام اشاره می کنن ناظر به زمانه، یعنی این حدوث زمانی رو مطرح می کنه. و اصحایی می کنم مطالب یه مقداری بالاخره عرض کردم، ابن عبدالحدید وقتی این مطالب امیرالمومنین رو مطرح میکنه به این وسطا که میرسه دیگه اختیار از دستش در میره، قلم میلغزه، دیگه میگه این سخنان نیست که از ذهن عربی در طول تاریخ برون آمده باشد و صحابی از صحابی پیامبر بتواند چنین سخنان حکیمانه ای رو مبتنی بر عقل و اندیشه مطرح کرده باشد. این ها خاص کسی است به نام علی ابن ابی طالب و بس، دانش آموخته ممتاز مکتب نبی مکرم. خب مستشهدون به حدوث الاشیاء، حالا جمع اینها، باز اینم تکرار میکنم برای اطمینان خاطر خدمت عزیزان و بزرگواران که امیرالمومنین در مجموع جمله قبلی، این جمله‌ای که الان عرض کردم، این حقیقت مهم رو اشاره میکنه که شما وقتی میبینید عزیزان پدیده‌های عالم رو، وقتی موجودات عالم رو میبینید، یه چرایی تو ذهنتون میاد، این چرایی میاد، چگونگی میاد، این چرا ایجاد شده است، چگونه ایجاد شده است، با چه کیفیتی، یعنی دقیقاً ذهنمون میره سراغ علت که علت این پدیده چیست، چرا محقق شده این نکته و این امر. و خداوند شناخت خداوند و وجود ذات احدیت مطرح کرد، پاری از این شبهات رو خودش هم پاسخ میداد و گاهی بعضی از این شبهات رو جدیتر مطرح کرد در برهان نظم، در بعض از مواردی که داستان طویلی داره. یه نامه ای نوشته به جان استوارت میل، تو نامش می نویسه حماقت است، حماقت است، احمقیه اگر کسی فکر کند ممکن است چیزی بدون علت به وجود آید. همین انسانی که شبهات این چنینی رو گاه مطرح می کنه، حماقت است اگر کسی فکر کند ممکن است چیزی بدون علت به وجود آید. یعنی نمیشه حدوثی باشه، حادثی پدید بیاد که پدید آورنده و محدث نداشته باشه. داره اقرار میکنه این آقای فیلسوف عرض به خدمتون شبه افکن و اونچنانی که مبدع خیلی از مطالب شده است این فرد و این نام. زد ناچارم این دو سه جمله رو بگم خدمت عزیزان. یک کتابی است به نام About Time، یعنی درباره زمان، موضوع زمان، درباره زمان، About Time. زد وارد این کتاب رو نوشته است، فلاسفه بزرگ اروپایی است. میگه کاملا غیر قابل تصور است، کاملا غیر قابل تصور به نظر میرسد که جهان ما بتواند از خلأ محض ناگهان پیدا شده باشد. یعنی یک باره پدیده های عالم و این جهان خود به خود ایجاد شده باشه. ام خلقو من غیر شیئن، قرآن همین رو میگه، ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، که چهار فرض رو دیروز توضیح دادم خدمت عزیزان. اگر چیزی باشد که غیر قابل تصور است، میگه تو این عالم اگر چیز غیر قابل تصوری وجود داشته باشه، آن چیز همین است که چیزی بتواند از هیچ پدید آید، که هیچی بدون هیچی، یه مرتبه بدون علتی، بدون محدثی، بدون ایجاد کنندهی، یه چیزی پدیدهی هستی ایجاد شده باشد. بعد میگه این همان اصل قدیمی است، out of nothing nothing comes، از هیچ هیچ نمی آید. خیلی جمله زیبایی رو مطرح میکنه، از هیچ هیچ پدید نمی آید. بعد اون جمله‌ای که عرض کردم خدمت عزیزان، ببینید دیگه این فلاسفه تجربی هم که این مباحث رو مطرح می‌کنم، فرتیویل میگه نظریه مهبانگ یعنی خلق ماده از عدم، یعنی ایجاد ماده از عدم. خود نظریه مهبانگ، بیگ بنگ، یعنی اینکه خداوند در 15 میلیارد سال قبل بر اساس محاسباتی که فعلا ما داریم میگیم دقیق نیست، اما بر اساس محاسبات 15 میلیارد قبل اشاره الهی است انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بعد گسترش میدهد با سرعت 10 به توان منهای 43 یا سرعت پلانگ. وسعت این هستی رو مانند کیک کشمشی از رت عدیت وسعتش میده، گسترشش میده، بعد میشه و سما ابنیناها بعیدن و انا لموسعون. ما این آسمان رو با قدرت ساختیم و توسعه میدیم. عذرخواهی میکنم که یه مقداری داخل پرانتز گفتم، برمیگردم به سخن وجود مبارک امام. مستشهدون به حدوث الاشیاء علا و ازلیته، خداوند استشهاد گرفته است، شاهد میگیرد این حضور و حدوث اشیاء را بر ازلیت خیش، بر این که ذات او هو الاول و الاخر است. و به ما وسمها به من العجز علی قدرته، وسم به معنای داغ، نشانه زدن. در گذشته وقتی که این گله ها رو شکل میدادن 20 گوسفند از این بود، 40 تا از این بود، 10 تا از این بود، اینا رو به عرف محلی میگفتن چکنه، بعد اینها رو تجمیعشون میکردن میشد یک گله. برای اینکه اشتباه نشن این گوسفندار، اینها رو چیکار میکردن؟ داغ میزدن، نشانه میزدن. به اون وسیله‌ای که با اینها نشانه میزدن میسم میگفتن، با سین نه با ثه سنقطه میسم تمار، یعنی وسیله داغ زدن و نشانه زدن. اینها رو نشانه میزدن، هر کسی نشانه خودش رو داشت، این فرد، این قبیله، این ده فلان نشانه خودشون داشتن، گوسفندانشون اینها بالاخره اشتباه نمیشد. امیرالمؤمنین میفرماید بما وصفه بما وسمها به من العجز علی قدرته، خداوند نشانه زده با عجز بر مخلوقات خیش، بر قدرت خیش، یعنی عجز و ناتوانی پدیده های خلقت رو نشانه ای قرار داده است بر قدرت حضرت خیش. این که یه قدرتمندی است که ان الله علی کل شیء قدیر، که میتونه این مخلوقات رو بیافریند با این محدودیت های حد زمانی که دارن، ضعفی دارن که میتونن در این زمان باشن، در این زمان نباشن، در این مکان باشن، در این مکان نباشن. محدودیت مخلوقات، عجز مخلوقات، امیرالمومنین فرمان نشانه است. یه خالقی باید اینها را آفریده باشه که خودش این عجز رو نداشته باشه. اگر اینها محدود به زمانند، باید خالقی باشه فارغ از زمان که بتواند این مخلوقات رو ایجاد کند. اگر اینها محدود به مکانند، باید لا مکان و بی مکانی باشد که چنین پدیده هایی رو به صحنه وجود و عرصه هستی آورده باشد. او مقتدر کامل باشد، او لایتناهی در قدرت باشه که بتونه این پدیده ها رو ایجاد کند. و به ما و سمها بهی من العجز علا قدرته و به مستر رها الیه من الفناء علا دوامه. و این پدیده ها رو ذات احدیت ناچارشون کرده است که اینها منجر به فنا میشن، یعنی اینها دورانشون به پایان میرسه دیگه، اینها به اصطلاح فنا یا تغییر شکل یا اینکه دیگه فناء کامل، یعنی دیگه تبدیل میشن به ماده دیگر، به چیز دیگری، به پدیده دیگری، دیگه اون شکل، حالت، وجود خودشون رو از دست میدن. این رو خدا نشانه ای داده است بر دوام خیش. ببینید به ذهن قرآنی عزیزان که خیلی اونس دارید با سوره مبارکه الرحمن، اینو دیگه سریعتر خداوند پشت سر هم آورده و روشن میکنه بهمون. کل من علیها فان، کل من علیها فان. علیه ها یعنی چی؟ یعنی بر روی زمین. زمیر به عرض برمیگرده. هر پدیده‌ای و هر مخلوقی که بر روی زمین است، کل من علیه ها فان. حالا اینجا ظرافت هایی داره، بحثایی داره که آیا مراد این است که کل من علیه ها سیفان، یعنی این به زودی فنا میپذیرد، یا همین الان فنا در حق او قطعی است. خداوند به پیامبر میگه، به رسول خودش، به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، میفهمد انک میت و انهم میتون. نمیگه پیامبر شما به زودی میمیرید، میگه شما الان مردید. انک میت یعنی چه؟ پیامبر که یک و طعام و یمشی فی الاسواق به قول مشرکین داره میخوره، زندگی میکنه، حرکت میکنه، نفس میکشه. اینی که خدا و پیامبر میگه انک میت یعنی چی؟ هنگامی که مرگ در حق پیامبر قطعی است و لابد و مسلم است و فرا خواهد رسید، از همین الان میتونیم بگیم میت، یعنی محقق الوقوع، آنچه قطعا قطعیت دارد میتونیم الان به زبان حال از مستقبل آینده نام ببریم. محقق الوقوع ما له ارتجا، یعنی اون که قطعیت داره میتونیم این رو به منزله حال حتی ماضی بدانیم، یعنی شده بدانیم، یه امری که قطعا خواهد شد. ببینید افعالی که در مورد قیامت میاد عمدتا در قرآن به فعل ماضی به کار برده میشه، و حالی که قیامت هنوز نیامده است. اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد تمام، اقتراب فعل ماضیه و حال که هنوز نیامده. چرا؟ به دلیل اینکه امر مسلم قطعی که میآید میتوانید آمده شده حساب کنید. میگن آقا قطعی، شک نکنید، این پول به حساب شما 10 روز آینده این وام واریز خواهد شد، من رئیس شعبه، من مسئول این اعتبار، این قول قطعی رو به شما میدم، امضا میکنم، اینم حوالش. شما از الان این پول رو چه میدونید؟ نقد تو حسابتون میدونید، میرید بر اساس اون خرید میکنید، میرید معامله میکنید بر اساس اون. چرا؟ چون قطعی میدونید. این اون تعبیری است که ما در مورد قیامت داریم خداوند به کار میبره. کل من علیها فان، همه موجودات روی این زمین همین الان فانی اند، همین الان پایان دارن، انتها دارن همشون. حالا فنا در هر پدیده این شکل خاص خودش رو داره. در مورد انسان فنا این قالب رو فرو ریختنه، یعنی انسان‌های روی زمین قالبشون فرو می‌ریزد، این جسم باز می‌گردد به خاک، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتان اخرى، از خاک شما را آفریدیم، به خاک بر می‌گردانیم، باز دوباره از خاک برون می‌آوریم. اما روح انسان سیر خودش رو ادامه میده، چون روح فنا ناپذیر است. حضرت احدیت اینطور روح ما را آفریده است. این میشه فنا انسان، یعنی تغییر قالب، تغییر شکل و تغییر عالم. اما پدیده های دیگر نه، ممکنه فناشون به معنای چی باشه؟ پایان هستی اونها باشه و خداوند دیگه به پایان میرساند هستی اونها رو. کل من علیها فان. بعد و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، ذل جلال و الاکرام. اگر اینجا زو صفت وجه باشه و یبقا وجه ربک میشه ذل جلال، اگر صفت رب باشه میشه و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. به لحاظ ادبی فرقی نمیکنه، اما معنا یکیست. وقتی فنا مطرح شد، سریعا خداوند به دنبال اون چی رو مطرح کرد؟ بقا رو مطرح کرد. فنا و هستی، بقا و هستی آفرین، این دو نشان دهنده یکدیگر. یعنی این فنا رو که میبینید مشخص میشه یه مفنی وجود داره، یه کسی که این فنا را رقم میزند. بعد ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اگر خداوند هو الباقی و ذات باقی نباشه، چطور میتونه در طول زمان آفرینش پدیده ها رو به فنا ببرد؟ فنا پدیده های عالم دلیل بقاء حضرت حق است. امیرالمومنین به زیبایی این جناس و این شکلگیری فنا و بقاء رو در کنار هم مثل قرآن بازگو می کند و به مستر رها الیه من الفناء علی دوامه. و خداوند به این که پدیده ها فنا دارند دیگه، نابودی دارند، نیستی دارند، این رو نشانه قرار داده است بر بقاء و دوام حضرت خیش. واحدون لا بعددن، دائمون لا بعمدن. البته مباحثی که عرض میکنم خدمت عزیزان، من یه حد وسطی رو میگیرم دیگه، اینها رو اگر بخوایم بیشتر بیستیم باید همین مقدار خطبه رو برای این 10 روزمون بگیم و قسمتهای بعدی رو فرو بگذاریم. یعنی بحث بسیار داره، اینها مباحث معقول فراوان داره، مباحث کلامی فراوان داره که من به همین بسنده میکنم. به دنبال آن فرمود واحدون لا بعددن، خداوند واحد است، خداوند یک است، اما لا به عددن. سریعا اینو مطرح میکنه، این موضوعی است که ده ها بار امام در نهج البلاغه مطرح کردن. واحدون لا به عددن، دائمون لا به عمدن، قائمون لا به عمدن. 3 جمله امام میگن، 3 جمله وزنشون، کلماتشون برابر با همه، باز عرض میکنم محضر عزیزان، همیشه گفتیم ما نهج البلاغه رو اینجا خدمت شما بزرگواران که مطرح میکنیم به لحاظ محتوا و معنا مطرح میکنیم، مباحث ادبی لفظی شما من مطرح نمیکنم، به کار دوستان نمیاد. والا این جملاتی که ملاحظه میفرمایید، امام با چه سجعی، با چه قافیه‌ای، با چه وزن و اینتونیشنی مطرح میکنه. واحدون لا بعد، دائمون لا بعمد، قائمون لا بعمد، سه تا جمله رو میگه، وزن، آهنگ، کلمات، اینها رو چینش واژگان، انتخاب کلمات، همه همونه که نحن امراء الکلام. علی میگوید ما امیران ملک سخنیم و سخن در دست ما خمیر و مومی است که آنگونه که بخواهیم شکل به آن میدهیم. این دیگه شخصیت امیرالمؤمنین، امیر ملک کلام است. فرمود واحد لا بعدد، خداوند واحده، اما اشتباه نکنید، نه واحد عددی. خب ببینید، شما میگید 1 2 3 4 5، یعنی در سلسله اعداد طبیعی شروع میکنید به شمارش، بعد میگید قل هو الله احد. خداوند واحد است، خداوند احد است، انما الهکم اله واحد. واحدیت و احدیت هر دو به لحاظ لفظ و ترجمه فارسی یعنی یک، هر دو، ولو اینکه احدیت و واحدیت با هم تفاوتهایی دارن به لحاظ عقلی، اما به لحاظ معنای فارسی ما یکی تو ترجمه های قرآن هم یکی معنا میشه. قل هو الله احد، انما الهکم اله واحد. آیا وقتی شما کلمه عدد رو یک رو میگید، چی رو میگید یک؟ دقت کنید، میگید یک لیوان، میگید یک عینک، یعنی عدد یک عدد برای معدود، برای معدود، برای شمارده شدنی، که الان یکی، اگه یکی دیگه اینجا بود میشه چند تا؟ میشه دو تا عینک، یعنی دو تا معدود. نکند که اشتباه کنید در مورد خداوند اگر گفته است واحدون قل هو الله احد، یعنی خدا یکیست که معدوده، قابل شمارش است، در سلسله اعداد قرار میگیرد. اگر این تصور رو داشته باشید، هازا شرکون به الله العظیم، این مصداق شرک به خداست. یعنی گاهی اشاره کردم ما به این نور چشمی های عزیزمون وقتی میخوان معلمینمون در گذشته، حالا قبلا هم بود، بالاخره میگفتن اصول دین چند بود؟ پنج بود، دانستنش گنج بود. بعد میگفتن خدا یکی هست و دوتا نیست. هازا شرکون به الله العظیم، این شرکه اگر کسی این رو بگه. بله، برای اون نور چشمی عزیزمون میگیم که متوجه بشه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اما اگر بگیم خدا یک است و دو تا نیست، یعنی خدا رو معدود حساب کردیم، شماردنی حساب کردیم، میشه مانند بقیه شماردنی ها. بعد لیس که مثل این شی چی میشه؟ بعد میشه شرک. خدا رو مانند بقیه پدیده ها دونستیم. پس عدد در مورد خدا، یکی بودن خداوند، یعنی چه؟ خدا واحد عددی نیست. امام میفهمن اینی که واحد لا به عدد. اگر بخوایم صریح و روشن دقیقا فهم این معنا بکنیم، باید از یه واژه دیگه استفاده کنیم. میگید آقا آفاق را گردیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. میگید آقا من این فرد، این تکه، این ممتازه، این مثل نداره، این میشه واحد. توجه فرمودید؟ در مورد خداوند واحد بودن ذات احدیت یعنی یکی بودن، نه یک تا بودن، ممتاز بودن، میشه همون لیس که مثله شی. پس اگر خداوند قل هو الله احد، یعنی خداوند یک تاست، خداوند بی همتاست، این معنای واحد بودن است. حالا این رو به زیبایی امیرالمومنین میگه واحدون لا به عددن، خداوند یکتاست، نه یکی بودن اون به لحاظ عدد باشه که معدود باشه مانند بقیه معدودها و شماردنی باشد. واحدون لا به عدد، این همانی است که حکما میگن وحدت حقه حقیقیه. به این در کتابهای حکمت میگن وحدت حقه حقیقیه. و دائم لا به امدن، خداوند دائم است، دیمومیت دارد، یعنی همون سرمدیت، یعنی خداوند ازلی است و ابدی است، یعنی دوام و دیمومیت دارد ذات احدیت. بعد میفهمن لا به امدن، اینی که میگیم خدا دائم است، نه تو مقیاس زمان که بسنجیم رو واحد زمان که خدا ابدی است، یعنی خیلی خداوند بقاء زمانی دارد. یعنی نکنه یه مرتبه ذهنتون دوام خدا رو ببرید منطبق کنید با شاخص زمان، به لحاظ زمان بگید خداوند دوام دارد. دائمون لا به عمد، عمد با همزه، عمد، دائمون لا به عمد، خداوند دائم است. ببینید گاهی این بحث رو در آیات قرآن دیدم بعضی ها گفتن، نوشتن، مثلا فرض بفرمایید در مورد خلود، خالدین فیها، خلود رو چه معنا میکنید؟ بعضی ها نوشتن خلود یعنی زمان طولانی، خالدین فیها، اینا که تو بهشت خالدند یا تو جهنم خالدند، یعنی زمان طولانی. نگرانیشون هم به خاطر بهشت نیست، اونایی که این حرف رو میزنن به خاطر چیه؟ جهنمه. میگن به مقتضای رحمت الهی نمیسازد که یه انسان برای همیشه تو جهنم باشه، لذا این خلود رو زمان طولانی معنا میکنیم، ولی که این چنین نیست. خلود یعنی جاودانگی، یعنی ابدیت، یعنی ابدیت. لذا قرآن تکمیلش میکنه، خالدین فیها ابدا. دیگه برای اطمینان خاطرمون یه ابدایی میاره که بدونیم این مراد از این خلود یعنی چی؟ یعنی جاودانگی. خلود به معنای جاودانگی است، یعنی دیگه زمان فارغ میشه، از زمان میگذره. توجه فرمودید؟ اینجا امیرالمومنین فرمود خداوند دائم است، اما لا به عمدن، نه اینکه تصور کنید دائم خدا یعنی زمان طولانی خداوند حضور دارد، نه، ذات احدیت منسلخ از زمان، فارغ از زمان، حاکم بر زمان، آفریدگار زمان، دوام او به معنای جاودانگی ذات او و ابدیت ذات اوست در قبال ازلیتش. فرمود دائم لا به عمد، سومین جمله و قائم لا به عمد. ببینید تلفظ همون جناس لفظی داره، شباهت لفظیه، عمد با همزه. این دوستانی که تجوید رو یاد میدادن در تلفظ همزه میدونید خیلی مشکله، اساتید فن هستن در جمع، وقتی قدیم میخواستن یاد بدن این اساتید تجوید به شاگردانشون همزه رو، چون تلفظ همزه مشکل بود یه فنی بهش میگفتند. و اینم داره که مثلا شاید منسوب پیامبر باشه که اگر در قرآن همزه نمی بود لما همستو، من همزه رو به کار نمی بردم تو کلماتم، یعنی تلفظ دقیق همزه از مخرج درستش کار مشکلی است. میگفتن دست تو بذار سر دلت، دست بذار سر دلت، حالا بگو اهدنا الصراط المستقیم رو میخوای بگی، همزه اولش حالا تلفظ کن، اگه دیدی سر دلت کامل تکان خورد درست ادا کردی، والا درست ادا نکردی. یعنی باید از کجا باشه؟ از ناف ادا بشه، اهدنا الصراط المستقیم. نمیخواد حالا تمرین کنید، اینو بعد تمرین بفرمایید. بله، عرض به خدمتتون. اما خب این همزه الف میشه عمد، حالا اینجا عین رو میخوان تلفظ کنید، عین از حلق تلفظ میشه. امیر المؤمنین میفهمد واحد لا به عمد، حالا قائم لا به عمد، دو تا کلمه رو میاره با یه حرف اول متفاوت که این زیبایی جناس لفظی رو به کار میبره. خداوند قائم است اما نا با عمد. قائم یعنی چی؟ پا بر جا. خداوند شهد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط، خداوند قائم به امر، یعنی امور عالم دست کیست؟ دست خداست. یعنی یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر امور میکند. دیشب در بحث للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون در بحث توکل اشاره میکردم، محضر مبارک عزیزان، در سوره مبارک شورا در قائمیه، که بالاخره وقتی انسان این باور را داره که آن که کفایت انسان می کند در تمام زندگی، به لحاظ طرح و برنامه و نقشه و راه زندگی، به لحاظ حمایت و هدایت و پشتیبانی، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. توضیح دادم این سه نکته ای که از این آیه شریفه استفاده میشه. خداوند قائم به امر وجود است عزیزان،
خداوند قیام دارد، ذات او از وجود خودش مستقل به ذات است و اقامه در امر هستی و قیام در امر هستی دارد. امیرالمومنین میخوان این وجود ذاتی خدا رو بگن. با چه زبانی بگن ساده که ما بفهمیم؟ میگن قائم لا بعمد، خدا قیام دارد، اما قیام خدا با چیز دیگری و کمک دیگری نیست. گاهی این نهال رو کشتید، این خیلی این درخت پا نگرفته، بعد میاد کنارش برای اینکه صاف بمونه چکار میکنید؟ یه چی اینو بعضی از دوستان خیلی قشنگ این کلمه رو به کار میبرن، اینو چی میگید در عرف محلی؟ بله آفرین، یه قیم کنارش میذارید، یه قیم کنارش میذارید، این درخت رو نگه میداره، عامل نگه دارند. این عمد تکیه گاهی که این درخت رو نگه میداره. امیرالمومنین فرمود ذات احدیت، اسماء و صفات الهی، وجود خداوند قائمون اما لا به عمدن، تکیه گاه نمیخواد که به اون تکیه کنه که پا بر جا باشد در امر خیش، در ذات خیش. برخلاف تمام پدیده های هستی ما سبله من جمله انسان که همه ما کل شیئن قائمون به، تمام وجود قیامانان در اصل وجود و پدیداری در ادامه هستی به خداست. یعنی اگر آنی کمتر از آنی، اگر نازی کند جانان، اگر مختصر بخواد یه اپسیلون بگیم، واحد نمیتونیم بگیم، چیزی برای شمارشش سنجشش نداریم، یه آن توجه ذات احدیت به یه پدیده‌ای قطع بشه تمام است. یه وقتی میگفتم هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید خدا با شماست. شاید اون اوجش خب یه معناش اینه که خدا به لحاظ علمی هر جا باشید با شماست و میبیند و حالتون نظاره میکند به شما. یه معناش این باشه که به لحاظ نصرت و یاری خدا همراهتون، نگران نباشید، کمکتون میکنه. اما معنای اصیل فلسفی بنیادی چیز دیگه است که آنی و کمتر از آنی نیست الا این که وجود شما قیام به حضور خداوند داره و به قیام خدا داره. ما خودمون استقلال در وجود نداریم، ما وجودمون به خودی خودمون پا بر جا نیست و نخواهد بود، بلکه تمام آن به آن وجود هستی. به تعبیر امیرالمومنین خطبه 109 نهج البلاغه خطبه الزهراء اونجا میفرماد کل شیء قائم به، تمام هستی قیام. بعد نظامی با تمام اون زیبایی اون ابیات معروف رو میگه که همه تون حفظی دیگه، خیلی هاتون هستید حفظیده، همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد. چقدر این علمای بزرگ ما، این ادبای بزرگ ما چقدر ملا بودن، چقدر فهم داشتن، چقدر کار میگردند اینا. این مخزن الاسرار نظامی، مخزن الاسرار در توحید، حیف که خونده نمیشه، استفاده نمیشه. واقعا قیامت، واقعا مخزن الاسراره. و بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، دیگه واقعا اینطور شروع میشه، قوغاست. خب فرمود قائمون لا به عمدن، خداوند قیام دارد، پابرجایی دارد، اما ذات او مستقل است، هیچ تکیگاهی از احدیت نداره. قائمون لا به عمدن یه مقداری اوج بیشتری میگیره سخن امام. بگم که این قسمت توحیدی رو امروز تمام کنم خدمت دوستان عزیز. تتلقاه الاذهان لا به مشاعرتن، در مییابد اذهان و افکار خدا را، اما لا به مشاعره. اشتباه نشه، گمان نکنیم که از طریق مشاعره، مشاعره یعنی دانشی که حاصل می شود با به کار گرفتن مشاعر. مشاعر به چی میگیم؟ قبل از اون رو عرض کنم خدمتون، به دانش بستگی دارد به چه مسیری حاصل شده باشه. اسم خاصی در قرآن و در کلام عرب داده میشه. اگر یک کسی علمش از طریق متن شناسی باشه، استاد در فهم متنه، چیزی که با متن و استنباط متن برای انسان به دست میاد به این میگن فقه، دانشی که از متن شناسی است، دانشی است که بالاخره هرمنوتیک هم توش هست. وقتی یه چنین دانشی رو انسان داره این میشه چی؟ میشه فقه. اگر انسان با عقل و اندیشه و تفکرات به یه دانشی برسه به این میگن برهان. اگر انسان از راه تصفیه باطن، شهود دل، آینه شو جمال پری ترعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس می ایمان طلب، اگر از شهود درونی به دانشی برسد نام این میشه چی؟ عرفان. اون یکی میشه فقه، اون میشه برهان، این میشه عرفان. حالا اگر انسان از طریق چشم، از طریق گوش، از طریق لمس، از طریق چشیدن، از طریق بویایی، حواس خمسه به یه دانشی برسه به این میگن شعور. لذا بدترین فحشا اینه که به کسی بگید بیشعور، یعنی هم حتی چشم و گوشت هم کره دیگه، همین هم کار نمی کنه، واقعا بیشعور بدترین دیگه عرض به خدمتون ناسزا هاست که گفته میشه. لذا قرآن این کار رو میکنه، خداوند به بعضی ها میگه چی؟ هم لایشعرون. اینا حتی چشمشون رو باز نمی کنن، اینا حتی گوششون رو باز نمی کنن که متوجه باشن. توجه دارید؟ لذا به این اسباب، این درک حسی میگیم مشاعر. میگیم فلانی مشاعرش از کار افتاده، یعنی دیگه ادراک درستی نداره، نه چشم نه گوش، وارداتی نمیده که بخواد تحلیل کنه، پردازش کنه، سی پی او فعال باشه و تحلیلگری کنه و خروجی داشته باشه. ورودی نداره، اینپوتی نداره که آوتپوت داشته باشه، این چیزی نداره، دریافتی نداره، مشاعرش کار نمیکنه. امیرالمؤمنین فرمود تتلقاه الاذهان، اذهان و اندیشه ها خدا را در مییابد، اما لا به مشاعره، نه به کار گرفتن و از طریق حس. دیروز گفتم آقای زعله به یمانی گمان میکنی من خدایی رو که نبینم پرستش میکنم؟ معاذالله. اما اشتباه نکنی، نه اینکه به چشم ببینی، گاهی در عبارات خدا قرآن خب لا تدرکه الابصار و هو یدرکها، قرآن میگه، خدا میگه ابصار که خدا رو نمیبینن، مشاعر که خدا رو نمیبینه، این خداست که احاطه بر بصر دارد. تتلقاه الاذهان، ذکر، ذهن و اندیشه انسان خدا رو در میابد، اما نه از طریق حواس ها، بلکه مسیر اون ولیکن تدرکه القلوب به مشاهدت العیان به تعبیر امیرالمؤمنین. اندیشه هاست، الان در ادامه عرض میکنم، شواهد رو میبینه، انسان آثار رو میبینه، بعد از آثار به مؤثر پی میبره، از معلول به علت برمیگرده، بعد میشه براهین این چینی که خدا در وجود بر ما قرار داده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، هم ساده، همین، هم نگاه کن آیا عرب جاهلی که الان داری میبینی، آیا به همین شطور نگاه نمی کنی؟ البته نه اینکه نگاه کنی بگی به بچه یالی کوپالی، نه نه، کیف خلقت، نگاه کن، بررسی کن کیفیت خلقش رو، ببین آیا حیوان دیگری وجود دارد که ویژگی های این شتر رو داشته باشه؟ کی این ویژگی ها رو به این شتر داده؟ کی این کار کرده داره که با این گردنش تنها حیوانی باشد که می تواند بارش کنن به راحتی زیر بار برخیزد؟ عذرخواهی میکنم، هر الاغی، هر اسبی، هر حیوانی رو، هر قاطری رو شما بار کنید نشسته دیگه بلند نمیشه، باید بار رو بردارید دوباره بلندش کنید، به گل می نشیند. اما تنها حیوانی که زیر بار بلند میشه به دلیل این قوه اهرام فیزیکی که خدا بهش داده که نقطه اتکاش رو بلده، این شطور میتونه صدها کیلو بار رو برداره بلند شه. خب این چه خواست؟ چی شده این؟ چطور این فرایند شکل گرفته است در این حیوان؟ میتونه این روزها و ماها بدون تغذیه، از با استفاده و تبدیل کردن اون سوختهای ترکیبی که در وجودش هست، اینها رو تبدیل کنه به انرژی و فعالیت کنه، حرکت کنه. چطور به این میگن سفینت البر، کشتی خشکی؟ رو این رملها و ریگهای حجاز کدوم حیوان تا که این اسبه سومشو بذاره تا زانوش میره چی؟ داخل شن. اما این حیوان تا پاشو میذاره پهن میشه پاش، و مثل یه عرض به خدمتون حفاظی دقیقا کنترل میکنه با آرامی. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گرزوق نیست تو را کشتب جانوری. کدام حیوان با خواندن انسان این گونه هماهنگ و معنوسه که به فرمان میاد؟ هدی میکردن این شتربانان شروع میکردن به خواندن، نوع خواندن شتربان نوع حرکت شتر رو رقم میزد. شمالی حرکت کنه، جنوبی حرکت کنه، راهوار حرکت کنه، کند حرکت کنه، با شیوه خواندن. این که سعدی میگه اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری، داره این نکته رو اشاره میکنه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ خب این از کجا باید فهمید؟ این با چشم فهمیده میشه یا با اندیشه و تفکر، با تعقل؟ آقا ما باید بریم سراغ آناتومی شتر، باید جانورشناس بشیم تا بفهمیم خدا چی داره میگه. و الی السماء کیف رفعت؟ خب نگاه کنید با آسمان، نگاه کنید که بگیم چه آسمان قشنگیه، آسمان تا کی و تا چند کنی خونجگرم، آسیاوار همی چرخ زنی گرد سرم، برای شعر بگیم یا نه بریم آسمان رو بشناسیم، بریم آسترونومیست بشیم، آسمان شناس بشیم. خب این نیاز به چی داره؟ نیاز به اندیشه و تفکر و تدبر و عقل و محاسبات خاص خودش رو. فرمود تتلقاه الاذهان، اندیشه ها خدا رو در میابد، اما نه فقط با دیدن و شنیدن و این حواس ظاهری. و تشهد له المرائی، لا به محاضره، این تکمیل میکنه سخن قبلی رو، و گواهی میدهد به وجود خدا. مرائی نه با حضور عینی و خارجی و فیزیکی. مرائی میتونه دو معنا داشته باشه. گاهی ممکنه مرائی جمع مرآت باشد. مرآت یعنی چی؟ آینه. به آینه گاهی در کلام عرب امروز میگن منظر. مرآت آینه. تشهد له المرائی، آینه ها حضور خدا را گواهی میدهد، البته نه حضور فیزیکی را. شما مقابل آینه میستید، مشخص میشه شما اینجا هستید که تو آینه افتادید دیگه. بله، خداوند اینجا نیست به لحاظ فیزیکی، اما تو آینه دیده میشه. آینه یعنی چی؟ یعنی تمام ذره ذره اجزاء هستی و آفرینش. آفرینش همه آینه حضور صفات و اسماء الهی است. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند قرار. این همه نقش عجب بردر و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. چقدر زیبا داره سعدی تفسیر میکنه سخن امیرالمؤمنین رو. امام فرمان تمام آینه های هستی، نگاه کنید تصویر خدا رو دارید درش میبینید، هر جا رو نگاه کنید دارید نگاه به چهره تک تک انسان ها نگاه میکنید، بعد میبینید یصور و کنفل ارحام کیف اشا، خدا چگونه در رحم مادران بر بوم وجود نقاشی و طراحی کرده. نگاه میکنید بالاخره میبینید دی ان ای دزوکسیریبو نوکلئیک اسید، هر انسانی دی ان ای خودش رو داره. چطور خدا طراحی کرده است؟ چطور خدا طراحی کرده است؟ بالاخره گاهی بحث سر انگشتان رو مطرح می‌کردن. خود چشم، خدا چگونه این خاصیت چشم رو و این نگاه رو و این تفاوت رو در چشم انسان‌ها داده؟ بالاخره خیلی دانش‌هاست امروز که دیگه رو اینها داره کار می‌کنه. الان شناسایی و هویت یابی‌ها دیگه بر اساس انگشت‌نگاری نیست، بر اساس چیه؟ بر اساس چشمه. میری تو آقا بک‌گراند چک میخوان بکنن فلان، میان با چشم، از چشم تصویر برمیدارند و شناسایی میکنن دیگه. الان با هوش مصنوعی هم که الان دیگه کار بالا گرفته ای و قصه ها شدیدتر و جدیتر شده است. عجیبه. امام میفهمند تمام هستی آینه است که حضور خدا را نشان میدهد، ذات احدیت رو عیان میکند به نشان، نه با حضور فیزیکی حضرت احدیت. این در صورتی که مرائی رو جمع مرآت و آینه بدانیم. ممکنه مرائی جمع مرآت نباشه، جمع مرئی باشه. مرئی یعنی چی؟ نقطه مقابل نامرئی تو فارسی، یعنی دیدنی ها، یعنی هر چی تو وجود دیده میشه تمام شهادت بر حضور خداوند میده. و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد. اینجا دیگه باید زانو بزنیم محضر تربیت یافته صاحب شهادت دیروز، وجود مبارک مولانا و مقتدانا سید الشهدا. باید بریم هم شنوایی کنیم با فرزندان بشیر، بشر و بشیر، فرزندان قالب اسدی. این دوتا برادر گفتن این توفیق رو داشتیم با حسین ابن علی به عرفات رفتیم. دیدیم آفتاب به زوال رسید و یه دو ساعتی از ظهر گذشته بود، دیدیم حسین داره کم کم میاد به پهله های جبل الرحمه، به دامنه جبل الرحمه رسید، ایستاده ننشست، دست ها رو بلند کرد، گفت الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کصنعه صنع صانع خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته. دیدیم شروع کرد حسین بن علی، گفت یه ساعت، گفت یه ساعت و نیم، گفت و تمام این مدتی که میگفت کل میزاب مانند ناودان از چشمان دراربارش عشق میباری. گفته شد حماسه ای که از اون تعبیر به حماسه ای چه میکنید؟ دعا عرفه سید الشهدا. بعد به جایی رسید، گفت پروردگارا متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، خدایا کجا کی نبودی که من دنبال این باشم که دلیلی برات پیدا کنم؟ متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، ای یکون لغیرک من از ظهور ما لیس لک. آیا میخواد چیزها و پدیده های خلقت تو رو به من معرفی کنه من خودتو نبینم؟ عمیت اینون لا تراک، کور باد آن چشمی که تو را نمیبینه. ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست؟ یا من هو اختفا لفرت نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، به تعبیر حاجی سبزباری، خدایا تو اینقدر وضوح داری که به دلیل وضوح دیدنت من تو رو نمیبینم، چون اینقدر نور دیدم که نمیدونم نور چیه. اینو میگه امیرالمومنین، تمام مرئیات، تمام دیدنی ها همه شاهد حضور خداوند در هستی است. و تشهد له المرائی لا به محاضرته لم تهد به الاوهام. بگم که این قسمت رو تموم کنم. لم توهت به الاوهام، البته این رو توجه داشته باشید با تمام این که اذهان در میابد خدا رو، اما این بدونید ما احاطه به خدا نداریم. برمیگردیم به مقدمات جلسه اول. ما در شناخت خداوند قاصریم. خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم. توجه فرمودید؟ ما ذهنمون اونقدر ظرفیت نداره که احاطه به خدا داشته باشه. گر بریزی بحر را در کوزه ای، شما میخواید دریای عمان رو، میخواید خلیج فارس رو بریزید توی کوزه، خب چی میشه؟ گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای؟ چقدر میتونیم بریزیم ما از بحر معرفت خداوند؟ چقدر میتونیم تو ظرف وجودمون بریزیم؟ محدود ذهن ما و فکر ما. امام میفهمن لم توهد به الاوهام، اوهام به خدا احاطه ندارد. ببینید ما یه عقلی داریم، یه وهمی داریم، یه قوه عاقله داریم، یه قوه واهمه داریم. الان وقتی کلمه وهم رو ما به کار میبریم تو استعمالات امروزمون، این غیر استعمال امیرالمومنینه. الان ما وهم رو و اوهام رو میگیم بابا فلانی توهمش زده، به یه خطورات ذهنی، به یه پرش‌های ذهنی که اساس و بنیادی هم نداره وهم میگیم. این غیر استعمال قوه عقل است و غیر استعمالی که امیرالمومنین به کار میبره. امام در نهج البلاغه وهم رو برای پرش‌های بی‌پروای ذهنی به کار میبره، یعنی جایی که ذهن انسان بی حساب و کتاب میره میپره، میره تصور میکنه، میره تخیل میکنه، به کلیات نگاه نمی کنه، میره ابعاد جزئی رو هم بررسی می کنه. این میشه وهم. وهم در ذهن امیرالمومنین یه اسب بالداریه که پرش داره، پرواز داره و میره، مرزم براش قائل نمیشه، همینطور میری، ذهنت رو میبری هر کجا بره. این میشه وهم، دیگه میره پرواز بیشتری از عقل میکند. امام میفرماید لم توهد به الاوهام، این قوه وهم و این قدرت وهم ذهن انسان و پرش‌های ذهن انسان هرگز احاطه نداره به خداوند که بخواد اون شناخت کامل رو داشته باشه. بلکه بل تجلاله ها به ها، اینجا امیرالمومنین معجزه کلامش رو نشون میده. باز من مایلم که این دوستان عزیزی که نشان میدن رو مانیتور کل این سه جمله رو با هم نشان بدم برای عزیزان. بل تجلاله ها به ها، و به هم تنع منها و الیها حاکمها. برگردید به اولی، بل تجلا لها بها، دو تا ضمیر اومد، لها بها. بعد جمله بعدی بها امتنع منها، باز دو تا ضمیر ها اومد، چهار تا. بعد و الیها حاکمها، باز الیها یه ضمیر، حاکمها یه ضمیر دیگه. شد چند تا ضمیر؟ شش تا ضمیر. هر شش تا ضمیر به وهم برمیگرده. عجیب امیرالمومنین جمله سازی میکنه، ترکیب سازی میکنه، گزارهاش مبهوت میکنه انسان رو. چی داره میگه امام؟ میگه وهم انسان احاطه نداره به خدا، بلکه خدا تجلی میکند برای وهم انسان به سبب وهم انسان، برای عقل انسان به سبب عقل انسان. یعنی جلوه های خودش رو خدا بر عقل، جان و وهم شما میافکند تا به وسیله عقل و وهم بتونید، همون وهمی که امام میفرماید، بتونید نزدیک به خدا بشید. یعنی از راه تفکر و اندیشه و وهم نزدیکش بشید. و به هم تنع بها، و باز به سبب عقل و وهم متوجه میشید که تا یه جایی که رفتید دیگه ممتنه براتون، راه بسته و امکان نداره. همیشه خوندیم حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. به هم تن ابها. باز باید بگم که واقعا سنایی سخن امیرالمومنین رو به شعر در آورده است. و به هم تن ابها، و خدا با عقل و وهم به شما میرسونه که ممتنع میشید با این عقل و وهم، به مانع برمیخورید با عقلتون و وهمتون در محدوده الهی، نه به ذاتش نه به کنه صفاتش. و الیها حاکمها، و به وسیله و به سوی عقل و وهم خداوند حاکمیت و داوری عقل رو قرار داده که عقل حاکم باشه و داور باشه، داور باشه، دست رو بالا کنه بگه تسلیم، دیگه خدایا من بیش از این متوجه نمیشم، دیگه اینجا منتظرم تا تو پرده ها رو خودت کناری بزنی. و الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، تو خودت رو به من بنمایانی، خودت رو به من معرفی کنی. و دیگه نابترین عالی ترین توحید و معرفت الهی همین عزیزان، که انسان به صفایی، انسان به جلایی، امشب میگم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، انشالله در سوره شورا امشب خواهم گفت، یه جوری انسان دست و پا کنه، پاک و پاکیزه کنه این وجود رو که بعد بتابه. ببینید موسی پی کی بود، دنبال کی میگشت با وسیله خودش، این در اون در میزد تا چه کسی رو پیدا کنه. و وجدا عبدن من عبادنا، این دوتا رفتن تا رسیدن به بنده ای از بندگان ما، قرآن میگه. بعد این کسی بود که و علمناه من لدنا علما، ما به این علم داده بودیم از پیش خودمون، نه مدرسه رفته بود، نه دانشگاه رفته بود، نه استاد دیده بود. علمی که بهش دادیم ما خودمون معلمش بودیم. یعنی به اینجا میرسه که خداوند خودش میشه معرف معلم توحید، خودش میشه مربی توحید انسان، میشه مرشد توحید انسان، مرشد معرفی خودش، خودش میشه یا من دل علی ذاته به ذاته. دیگه اینا دیگه میپره اون سطوح بالاتر سخن امام. و جمع میکند امیرالمومنین مطلب رو در این قسمت، لیس بذی کبر امتدت به نهایات و فکبرت و تجسیمن. از دو تا از ویژگی های خدا، یکی کبریایی بزرگی خداست و دیگری عظمت خدا. کبر و عظمت، کبر و عظمت دو ویژگی است که در مورد خدا به کار برده میشه. وقتی بحث بزرگی خدا و کبر به کار برده میشه، یه مقیاسی انسان ها دارن که بر اساس اون بزرگی خدا رو میسنجند. متاسفانه بر اساس چی میسنجند؟ بر اساس بزرگی هایی که میبینند. بذارید با همون زبان کودکانه بگیم، این نوجوان عزیز من، این کودک عزیز من، نونهال من، از پدرش سوال میکنه، میگه که خدا بزرگیش نسبت مثلا به اقیانوس اطلس چطوریه؟ مثلا بزرگی خدا نسبت به کره زمین، خدا چقدر از خورشید بزرگتره؟ خدا چقدر از منظومه شمسی بزرگتره؟ بله واقعا یه مقیاس تو ذهنش داره بر اساس اون سوال میکنه. این همون حدیثی است که خدمت عزیزان خوندم، یه وقتی در وجود در حضور وجود مبارک امام صادق بحث این شد الله اکبر، بعد حضرت فرمودن منظورت از این الله اکبر میدونی خدا اکبر افعل تفصیله، یعنی چی؟ یعنی بزرگتر. او تحریک نسبت به او میسنجی چیه کیه؟ الله اکبر. گفت الله اکبر من کل شی، خدا از همه چیز بزرگتر است. فرمودن این که شرک شد، تو داری خدا رو شیعی میدونی، چیزی میدونی که از بقیه سرگردن بزرگتر است. گفت آها پس چی بگم؟ الله اکبر. فرمودن الله اکبر من ان یوسف، خداوند بزرگتر است از آن که در وصف بگنجد. خداوند سبحانک رب العزت اما یصفون، خداوند بزرگتر از این که در وصف در بیاد. این معنی الله اکبر، نه اون معنا. پس کبریایی خدا مقیاس سنجش او بزرگی بیرونی نیست. امام این رو اشاره میکنه، لیس بذی کبرن، خداوند دارای بزرگی نیست که امتدد به نهایات که برسه به مرزهای لایتناهی بزرگی، بعد فکبرت و تجسیمن، بعد به عنوان یه جسم خدا رو بزرگ بدانی، اما بزرگترین بزرگان. نکنه با معیارهای مادی طول عرض عمق و محاسبات پدیده ها بزرگی خدا را قیاس کنی و مقیاس آوری کنی. صفت دومی که خدا داره عظمته. عظمت میدونید از ماده چی میاد؟ از ماده عظم میاد. عظم یعنی چی؟ استخوان. عظمت از ماده عظم میاد، استخوان. وقتی یک کسایی خیلی تو جامعه حسابیان به چشم میاند و میگن اینها به لحاظ معنوی گاهی میگن، گاهی هم به لحاظ مادی میگن. به لحاظ مادی وقتی یک کسی خیلی ماشاءالله توانمند و تنومند و میگن اصلا اسکلت بندیش، این استخوان بندیش اصلا درشته، یعنی استخوان بندیش درشته، یعنی بزرگی که به چشم میاد به لحاظ هیکل و استخوان بندی میشه عظمت. توجه دارید؟ میگن فلانی خیلی، آقا اینا خیلی ریشه دارند، این فلانی خیلی استخوان داره، یعنی خیلی عظمت داره. وقتی شکوهمندی و عظمت جایی به کار برده میشه که به چشم میاد، بحث استخانه. خب ما در مورد خداوند عظمت رو به کار میبریم. امیرالمومنین میگه نکنه ذهنتون از عظمت الهی به عظمت ظاهری بره. میفرماد ولا بزی ازمن، خدا دارای عظمتی نیست که تناهت به الغایات، که به اوج و غایت رسیده باشه، بعد عظمت و تجسیدن، بعد خدا رو بزرگ بدانی به خاطر تجسد و جسد. بلکه کبر شأنن و عظم سلطانن، بلکه کبریای الهی کبریایی و بزرگی شأن و منزلت و مقام خداست. ببینید میگید فلانی خیلی انسان وزینی، از وزنه های جامعه است. چند کیلوی وزنه؟ 60 کیلو. آقا اگه اینطوره خب این پهلوان و قهرمان ما که 140 کیلو وزنشه، اون قهرمانی که 160 کیلو وزنشه و 480 کیلو هم وزن میزنه، او که خیلی وزینتر از این آقا. اینجا کدوم وزن رو ما داریم میگیم؟ وزین بودن اینجا وزن شأنی و منزلته. میگیم خیلی انسان وزینیست، خیلی با وقار با وزانته. کبریایی الهی اینه، شأن منزلته. عظمت خدا سلطان و قدرت الهی است. فرمود بل کبر شأنن و عظم سلطانه. فقط یه جمله کوتاه بگم تمام شد این قسمت. به عنایت امیرالمومنین خیلی بحث‌های پیچیده و ناب به توحیدی بود این سه جلسه‌ای که از اول خطبه 185 گفتیم. ببینید اینا ظرافت‌های امیرالمومنینه، شاید لازم نباشه بگم، اما بعضی از دوستان توجه بیشتری به این دارن. این فرق سخن گفتن علی با دیگران اینه. در مورد کبریایی گفت فکبرت و تجسیمن، در بوره عظمت گفت و عظمت و تجسیدن. ما یه جسم داریم یه جسد داریم، جسم و جسد. جسم عام است، جسد خاص است. هر پدیده‌ای رو که شما بگید که ابعاد سگانه داشته باشه، این میشه جسم. X, Y, Z میشه جسم. اما اگر پدیده‌ای بود که ابعاد داشت و حلول روح درش شد و الان روح درش نبود، میشه چی؟ میشه جسد. یعنی جسد اخص از روحه. امیرالمومنین در مورد کبریایی تجسم رو فرمود که تجسم در مورد خداوند نباشه به شکل عام، اما در مورد عظمت که از عظم و استخوان آمد چی رو مطرح کرد؟ تجسد رو مطرح کرد، جسد رو مطرح کرد که تناسب بیشتری با این معنا داشت. الحمدلله علی اتمامه. سپاس خدایی رو که این قسمت از سخنان وجود و مبارک امام رو گفتیم. حالا به اینجا که میرسد حضرت میفرماید و اشهد و انه محمدن اللهم صل علی محمد عبده و رسوله الصفی و امینه الرضی. 5 تا صفت امیرالمومنین برای پیامبر مطرح میکنه. پیامبر شناس ترین فرد روی زمین از ازل تا ابد کسی نیست جز علی ابن ابی طالب، کما اینکه علی شناس ترین کس در هستی کسی نیست جز وجود نازنین پیامبر، و فاطمه شناس ترین کس کسی در هستی نیست مگر پیامبر و علی. حالا وجود مبارکشون شروع میکنن ویژگی‌هایی رو در مورد رسول خدا مطرح میکنن که ادامه بحث رو فردا معذر باراکتون منتقل میشه از توحید به رسالت و نبوت. بحث انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به عظمت، نورانیت، جلالت، وحدانیت خودش آن به آن منور و مزین دلهامون رو بگرداند.